همین کریمه که انهم حمر مستنفره فرت من قسوره، این در مکه نازل شد. این تعبیر حاد به تند، این از یه انسانی که هراسناک باشد و در تقیه باشد بعید است، ساخته نیست، مگر کسی که رسالت او همین باشد. خب در برابر سنادید قریش بفرماید اینها مانند حمارها و درازگوشهایی هستند که از شیر فرار میکند. مضمون آیه این است که اینها از وحی و نبوت و رسالت توی پیامبر صلی الله علیه و سلم فرار میکنند، گریزانند، اونطوری که حمار و درازگوش از شیر فرار میکند. که انهم حمر مستنفره فرت من قسوره، این نشون میدهد اونجا که دستور لازم، دستور صادر بشود، وجود مبارک حضرت هر خطر و هر رنجی رو هم تحمل میکرد و ابلاغ میکرد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود اینی رسول الله الیکم جمیعا، برابر با همون آیاتی است که بخشی در سوره مبارکه فاطر هست، بخشی هم در سوره صبر که ما تو را برای همه مردم مبعوث کردیم. این ما ارسلناک الا کافتا للناس که قبلا خونده شد، اونم از همین سنخ آیات است که دلالت بکند بر اینکه در همون مکه وجود مبارکه پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم برای جهانیان مبعوث شده بود. اینطور نبود که مثلا رسالت او در اول برای گروه خاصی بوده است و بعد برای دیگران. آیه 28 سوره مبارکه سبع این است: ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. مطلب دیگر این است که سه تا توحید در اینجا آمده است. یکی توحید سلطنت الهی که له ملک السماوات و الارض، یکی هم توحید الوهیت، یکی هم توحید تدبیر به احیا و اماته. سر استفاده توحید از این آیات این است که درباره مالک بودن و ملک بودن نفرمود ملک سماوات و عرض به دست خداست. تبارک الذی بیده الملک یک تعبیر است، له ملک السماوات و العرض تعبیر دیگر، که این تقدیم خبر مفید هستر است. تنها ملک سماوات و عرض به دست اوست، پس او ملیک السماوات و عرض است ولا غیر. غیر او کسی ملیک سماوات و عرض نیست. نه اینکه او ملک سماوات و عرض دارد، دیگری هم ممکنه داشته باشد، بلکه لا ملیک الا هو، در حقیقت لا ملک الا هو. لا اله الا هو هم که توحید الوهیت است، این روشن است. اون خدایی که تنها ملیک اوست، اون خدایی که تنها اله اوست، اون خدا یحیی و یمیت، که این هم لسانش و سیاقش حصر است. در بحث دیروز اشاره شد که اگر چنونچه دو مبدع در عالم باشد، همونطوری که برابر آیه سوره مبارکه انبیا فساد در نظام تکوین را پیدا میکند. لوکان فیهما آلهت الا الله لفسدتا. اگر دو خدا باشد فساد در نظام تشریع و تقنین هم راه پیدا میکند، برای اینکه دو خدا حتما دو تا قانون و دو تا هدایت دارد. برهان تمانو که در سوره مبارکه انبیا بازگو شد، توحید را در مرحله تدبیر ادار اثبات بکند. توحید در مقام ذات یه بحث خاص خود را دارد. بیان و ذالک این است که مقام ذات که واجب الوجود در عالم هست، اون برهانش بر توحید، حالا یا برهان صرف و شیلات سننا ولایت کرر است، یا از او بالاتر برهان بسیط الحقیقه است. اونی که معمولا جناب فارابی به دیگران ذکر می کردن همون برهان صرف و شیلات سننا ولایت کرر است، یعنی ذات اقدس اله صرف هستی است و صرف هستی تعدد بر نمی دارد. کلو ما فرستهو نه کلما، کلو ما فرستهو ثانیان فهو یعود اول. صرف و شی لایت سر را و لایت کرر، لذا واجب الوجود تعدد بر نمی دارد. اون مال مقام ذات است و بالاتر از این برهان صرف برهان بسیط الحقیقه است که واسطلات کل الاشیاء و ریس به شیء منها. این مقام اول بحث که درباره توحید ذات است که خارج از بحث کنونی ماست. یه بحث مربوط به توحید خالقیت است، توحید بعد ربوبیت است که آیا دو تا خالق عالم رو آفریدن یا یک خالق؟ دو تا مبدع و مدبر و رب عالم را اداره میکنن یا یکی؟ آیه سوره مبارکه انبیا ظاهرا ناظر به توحید خالقی هم نیست، زیرا اونچه که محل ابتلای مردم حجاز به امثال حجاز بود همون توحید ربوبی بود، وگرنه توحید خالقی را قبول داشتن. قرآن از اونا اقرار میگیرد که لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله یا لیقولن خلقهن العزیز العلیم. پس مقام ثانی به مطلب هم خارج از بحث است، یعنی لا خالق الا الله، اونم خارج از بحث است. ما دون او که مقام ثالث است توحید ربوبی است. اینجاست که مشکل داشتن. در توحید ربوبی اون که مدیر عامل کل جهان است، به اصطلاح رب الارباب است، رب العالمین است، او را هم قبول داشتن که الله است. اما ربوبیت جزئی برای انسان رب خواست، برای دریا، برای صحرا، برای باران، برای گیاهان، برای حیوانات ربوبیت خاص قائل بوده، ارباب خاص قائل بودن که ارباب متفرق مبتلا بودن. در چنین فضایی ذات اقدس اله در سوره مبارکه انبیا استدلال کرد، فرمود اگر دو تا رب عالم را اداره بکنن یقینا فاسد می شود. لو کان فیهما آلهت الا الله لفسدتا. این مقدمه شرطی قیاس استثنایی. لاکن نه تالی باطل فل مقدمه مثلو. بطلان تالی را در سوره مبارکه ملک بیان کردن، تبارک الذی بیده الملک و علی کل شیء قدیر. اونجا فرمود به این که شما اگر چون چه مکررم در باره جهان مطالعه بکنید، هل ترا من فطور ثم مرجع البصر ينقلب اليك البصر خاصا و حسیر، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. شما هیچ جا تفاوت و ناهماهنگی و بی‌نظمی نمی‌بینید. تفاوت آن است که این سلسله که در حرکت هست بعضی از حلقاتش فوت بشود. اگر بعضی از حلقاتش فوت بشود میگن در اینجا تفاوت پیدا شد، یعنی بعضی فوت شده. خب سلسله‌ای که بعضی از حلقاتش فوت شده باشد گذشته با آینده مرتبط نیست. وقتی گذشته با آینده مرتبط نباشد مبتلا به فروپاشی خواهد شد. پس تفاوت زمینه برای متلاشی شدن است. قبلا هم اشاره شد که این متلاشی شدن یک اشتقاق عادی ندارد، یعنی یک فعل ثلاثی مجرد یا مصدر ثلاثی مجرد ندارد که باب تفاعل آمده باشد. این از لاشی گرفته شده. از لاشی که یه اسم است با یه حرف فعلی مشتق کردن به عنوان متلاشی، متلاشی شده است، تلاشیه یعنی لاشه شده است. وگرنه یه مصدری باشد، یه فعلی ثلاثی مجرد باشد، بعد به باب تفاعل رفته باشد که نیست. خب اون تفاوت زمینه این تلاشی را فراهم میکند. خب اگر یه حلقه بعضی اجزاش فوت شده باشد، رابطه آینده به گذشته منقطع است. وقتی رابطه منقطع شد این میریزد دیگه. فهود ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، هل ترا من فتور، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، سم مرجع البصر ینقلب الیک البصر و خاص ال و حسید. این کرتین نه یعنی دو بار در برابر سوم، یعنی بیش از یک بار. دوباره مراجعه کن نه یعنی دو بار مراجعه کن، یعنی بیش از یک بار مراجعه کن. گاهی ممکن است انسان یه مطلب عمیق را بعد از 18 بار بفهمه. این میگن دوباره مراجعه کردن، یعنی به یک بار اکتفا نکن، نه اینکه دو بار در برابر سه بار مراجعه کنی. اگه بار سوم مراجعه کنی مشکل پیدا میکنی، و اگه دو بار مراجعه کنی تفاوت پیدا نمیکنی. این نیست. خب پس بطلان تاری در سوره مبارکه ملک آمده، اصل قضیه شرحی در سوره مبارکه انبیا آمده. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، لکن نتالی فاصل به قرینه آیه سوره ملک فالمقدمو مثلو. خب در تقریب این بعض از روایات هم کمک میکنند، نظیر اون چی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه پرسیدن دلیل بر توحید چیست، بود اتصال تدبیر به تمام صنع و نظم. برخی از متکلمین که هم از متانت آیه دور بودن و هم از روایت اهل بیت محروم بودن، این شبه در ذهنشون بود که خب حالا اگر دو تا خدا باشن هر دو برابر با ماه و الواقع عالم رو اداره کنن چه مشکل پیش میاد؟ هر دو که علم کامل دارن، قدرت کامل دارن، حب جاه که ندارن، غرض و بیماری و هوس که ندارن اداره کنن. چون برهان تمانو برشون دشوار بود، بعضی از خودی ها هم این مشکل را پیدا کردن، برهان تمانو را به برهان توارد علتین برگردوندن یا از اونجا کمک گرفتن که اگر دو مبدع در عالم باشد هر کدام فاعل تام فاعل ناقص، اونگاه توارد دو تا فاعل تام نسبت معلول واحد مستلزم جمع نقیزین است، اونطوری که در بحث دیروز گذشت. در این زمینه سوالی مطرح شده است و این است که دلیل ما بر توحید همان است که ذات اقدس اله حقیقت نامتناهی است و نامتناهی تعدد پذیر نیست. البته این سخن حق است، اما این مال مرحله اول است، یعنی در مقام اثبات توحید ذات. ما در اون مرحله نیستیم هیچ. در مقام ثانی بحث که توحید خالقیت هم هست نیستیم. دو، فقط تو مقام سوم که توحید ربوبی است که آیه سوره انبیا او رو میخواد بگن. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که گاهی نقض میشود به این که خب اگر چنونچه ما برهان تمانو را اونطور که در بحث دیروز تقریر شده است به این صورت تقریر کنیم برای دفع شبهه برخی از اهل کلام، بگیم به این که اگر دو خدا باشن چون صفات هر کدوم عین ذات است و این دو تا ذات متباینن، دو تا علم متباین خواهیم داشت، دو تا قدرت متباین خواهیم داشت، رو اون تقریبی که در بحث دیروز نقض شد. گاهی ممکن است این چنین نقض یا سوال بشود که خب حالا اگر ما یک خدا داشتیم بازم های محضور وارد است، برای اینکه اون یک خدا دارای علم است و دارای قدرت هم است. خب علمش غیر از قدرت است، قدرتش غیر از علم است و هم محضور پیش میاد. این سخن ناسواب است، برای اینکه ذات اقدس اله صفاتش عین ذات اوست. حالا اگر صفات عین ذات او بود، این صفات یعنی علم، قدرت، حیات، اراده، تکلم، سم، اون چه که به صفات ذات برمیگردد، اینا الفاظشون متعدد است از بحث بیرون، مفاهیمشون هم متعدد است از بحث بیرون، ولی مصداق و حقیقت اینها هم عین هم عین ذاتن. طبق بیان نورانی استمی در اون خطبه اول نهج البلاغه، اگر صفت زائد بر ذات باشد لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفه، این برای نفی صفات زائد بر ذات است. اگر معاذ الله صفات خدا زائد بر ذات او باشد، زائد و مزید علیه هر دو شهادت به مباینت و مغایرت میدن. لشهادت کل صفتین انها غیر الموصوف المزید علیه و شهادت کل صفتین انها غیر موصوفی است که مزید بر اوست، و شهادت کل موصوف انه غیر صفت زائدت علی، و اگر صفت عین ذات بود موصوف عین صفت بود، اینا شهادت به وحدت میدن نه شهادت به وقع مغایرت. این دو تا شاهد عادلی که وجود مبارکه حضرت در خطبه اول نهج البلاغه اقامه کرده است، اونمال صفت زائد بر ذات است که سخن است باطل که گروهی از اشاعره مبتلا هستند یا خیلی از اونها. ولی اگر صفات مفهوماً غیر هم بود، مصداقاً عین هم بود و مصداقاً عین ذات بود، پس مصداق علم عین مصداق قدرت است، حقیقت قدرت عین حقیقت ذات است، این مال صفات. و همه اینها عین ذاتن، این مال موصوف. هم صفات عین همان پیش ما امامیه، هم صفات عین موصوفن پیش ما امامیه. پس تعددی در کار نیست تا ما بگوییم به این که علم غیر از قدرت است، قدرت غیر علم است، اون محضور پدید می آید. خب مطلب دیگر اون است که این که فرمود الذی له ملک السماوات والارض فآمنوا بالله ورسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله و کلماته، به پیغمبر ایمان بیاورید که خود او به الله و کلماتش ایمان می آورد. این آمنو بالله جامع تر از آمنو، این و تبعوه جامع تر از اون و تبعو نور الذی انزل معه است که در آیه قبل، یعنی آیه 157 آمده. چرا؟ برای اینکه تبعیت قرآن گوشه ای از دین است، تبعیت از رسول به ما انه رسول تمام دین است. بیان ذالک این است که قرآن اون فرض الله را دارد، خود کلی دارد. دو چیز است که پیغمبر دارد در قرآن نیست به حسب ظاهر، و هر دو چیز در باطن قرآن است، در حقیقت قرآن است، و پیغمبر از اونجا مدد میگیرد، دیگران خبر ندارن از نظر باطن. اون دو چیز، اون فرض النبی و احکام فراوان فقهی است که وجود داره که پیغمبر از حقیقت قرآن، از باطن قرآن، رو الهام الهی، رو وحی الهی کمک میگیرد که در خود قرآن نیست. خب بخش وسیعی از فقه، از روایات و سنت اهل بیت علیهم السلام آمده است، اینکه تو قرآن نیست، یعنی بحث به ظاهر تو قرآن نیست. اونها از راه وحی بر پیغمبر آمده. نظیر این که فرمود ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. خب همه احکام الهی از راه وحی و الهام بر پیغمبر شده، هیچ کدوم رو معاذ الله حضرت روی دوایی شخصی که نفرمود. نماز صبح رو بلند بخوانید، نماز ظهر آهسته بخوانید، نماز ظهر 4 رکعت است، نماز عصر 4 رکعت است، نماز صبح 2 رکعت است، اینا که در قرآن کریم نیست. و اینها رو معاذ الله پیغمبر از نزد خودش که نگفت، که اینا همه وحی الهی است، احکام الهی است که ذات اقدس اله از راه وحی این احکام رو به او القا و تعلیم و الهام فرمود، ایشون هم یاد فرا گرفتند و منتقل کرد. خب پس اطاعت، تبعیت از قرآن گوشه ای از احکام را دارد، نه همه احکام را، گوشه ای از عقاید و اخلاق و فقه و حقوق را دارد، نه تمام را. ولی وقتی گفتیم رسول، خب رسول هم رسالت قرآنی را به ما ابلاغ میکند که فرض النبی است، فرض الله است، هم اون تعلیمات و الهام هایی که از ذات اقدس اله گرفته است. نظیر این که فرمود ان روح القدس نفس فی روعی، یا جبرئیل آمده است اشاره کرده است که بین حج و عمره باید اشتباهی باشد، حج تمتع است و امثال ذلک، همین ها از راه وحی و الهام فرشته ها بر قلب مطهر حضرت نازل می شود. از اون حضرت احکام الهی را از ذات اقدس اله فرا می گرفت، به ما می گفت و به امت ابلاغ می کرد که می شود متمع بفقه. این یک جهت. بخش دیگر جنبه اجرایی، فرمان روایی، مدیریت و رهبری است. بالاخره اونجا که می‌فرماید جاهد الکفار و المنافقین، این رسالت است، ابلاغ ذات دستور الهی را ابلاغ می‌کند. اما حالا با کدوم کفار بجنگیم، کی بجنگیم، دفاعمون کی با شروع بشود، چجور بشود، اینا به جنبه امامت او یعنی به رهبری او برمی‌گردد که فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. خب لذا این اتبعوه که در آیه 158 آمده خیلی جامع تر از و اتبع النور الذی انزل معه است. اتباع از قرآن یک سوم اتباع از دین است، برای اینکه دو سومش رو پیغمبر از راه وحی و الهام الهی ابلاغ میکند، یک سوم دیگرش مربوط به احکام و اخلاق و آداب و سنن است که پیغمبر می‌فرماید از ناحیه وحی الهی، یک سوم دیگرش اون مسئله رهبری و اجرای امور و امثال ذالک است که این به جنبه ولی الامر بودن او برمیگردد، نه رسول بودن او. لذا این که فرمود وَتَّبِعُهُ، این وَتَّبِعُهُ خیلی جامع‌تر از اون وَتَّبَعُ که به صورت فعل ماضی آمده، وَتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ. البته اون هم اگر چنانچه بخواهد تحلیل بشود به همین دومی برمیگردد، برای اینکه برابر سوره مبارکه 8 همون ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خب چون در اون سوره فرمود که هرچه پیغمبر گفت اطاعت کنی، اگر ما واقعا تابع قرآن باشیم، تابع تبعیت قرآن همون تبعیت 100% از احکام اسلامی است، برای اینکه یه مقدار که خودش به صراحت دارد اون یک سوم رو، دو سوم دیگر رو هم ارجاع داد، همون ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، یا فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یا فرمود و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، یا فرمود فلا و ربک لا یؤمنون حتى يحكموک فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما. خب اگر ما بخواهیم تابع قرآن باشیم، در حقیقت تابع فرض الله هستیم یک، و خود قرآن ما را به اون احکام و سنن و آداب و عقاید و اخلاقی حقوقی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ما آموخت دستور میدهد که تبعیت کنیم، دو بعد ما را هم وادار میکند که از رهبری امامت و ولی امر بودن او پیروی کنیم، سه منتها اون با تحلیل برمیگردد. اما این و تبعوه دیگه جامع همه اینهاست بدون تحلیل، اتا پیروی از پیغمبر هر سه قسم را به همراه دارد. ولایت هم جزء دستور را هم دارد، این که فرمود از پیغمبر اطاعت کنید، چون پیغمبر ما را به قرآن دعوت میکند، یک ما را به احکامی که از راه وحی و الهام بر او ثابت شده است برای صادر شده است هدایت بکند، دو در اجرای احکام هم رهبری را به عهده گرفته است، سه خب نه دیگه فرق نمی‌کنه. خب ولی غرض آن است که ما در سوره در آیه 157 سوره اعراف که فرمود فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی انزل معه، این اتباع نور با این اتباع پیغمبر فرق میکند. اونجا جدا کرد، فرمود کسانی که به پیغمبر ایمان آوردن، یک او از او حمایت کردن تا شکست نخوره، دو او را یاری کردن سه و تابع قرآن شدن چهار، او را در اون آیه فرمود. اما اینجا فرمود که اتبعوه، غیر از اون مسئله فآمنوا بالله و رسوله، غیر از ایمان، به جای اینکه بفرماید از او حمایت کنید تا شکست نخورد و او را یاری کنید تا پیروز بشود و از نوری که با او ناظر شده است تبعیت کنید، به جای این سه عنوان فرمود از پیغمبر اطاعت کنید، تبعیت کنید. این تبعیت از پیغمبر شامل می شود حمایت از او را تا شکست نخورد، نصرت او را تا پیروز بشود و تبعیت از قرآنی که پیغمبر آورده به دستور داده، کتاب اساسی ماست. مطلب بعدی آن است که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر این آیه به خدا و کلمات خدا ایمان دارد. این کلمات هم کلمات تکوینی را در بر می‌گیرد، هم کلمات تدوینی را. کلمات تدوینی همون کتاب‌های آسمانی است، چه قرآن، چه تورات، چه انجیل، چه صحف ابراهیم، چه زبور داوود علیهم السلام، اینا کلمات تدوینی هست. کلمات تکوینی او را هم شامل می‌شود، نظیر فرشتگان، مدبرات امر، صافات و مانند آن، برابر اون چی که در سوره بخش پایانی سوره مبارکه بقره آمده است. آیه 285 سوره مبارکه بقره این بود که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، بعد کلون یعنی چه پیغمبر چه مؤمنون، آمن بالله ملائکته و کتبه و رسوله، که بعضی از اینها کلمات تدوینی هن مثل کتب، بعضی ها کلمات تکوینی هن مثل ملائکه و رسول، این هم کلمات الله هن. اگر عیسی کلمت الله هست، سایر انبیا هم کلمت الله هن و فرشتگان هم کلمت الله هن، منتها برای مسیح سلام الله علیه خصیصه بود که باعث شد فرمود که نه الله یبشره که به کلمت من هست من مسیح. خب پس این که در آیه محل بحث سوره اعراف فرمود به این که به پیغمبر ایمان بیاورید که به الله و کلمات الله ایمان میآورد، این یه مجملی است که آیه 285 سوره مبارکه بقره مفصل این مجمل است و شارح این مجمل است، باید مشخص میکند این متن با اون شرط تبیین میشود که پیغمبر هم به کلمات تدوینی خدا ایمان دارد، برای اینکه در آیه 285 سوره بقره آمده است که پیغمبر به همه کتاب‌های آسمانی مؤمن است. اینا که کلمات تدوینی خدایان، یعنی اینها را ذات اقدس اله فرستاده، اینها حقن، هر کدام در موطن خود حقن، در مقطع اساسی حقن، خطوط کلیشون الی یوم القیامه باقی است، اما منهاج به شریعتش نصب می‌شود. وگرنه این دین عند الله الاسلام، دین حقیقی تسنیه بر نمی‌دارد چه رسد به جمع، ولی خطوط جزئیش منهاج شریعتش البته عوض می‌شود که جعلنا لکل شرعة و منهاج. خب اگر چون چه کسی ایمان بیاورد و اطاعت بکند، خب یقینا هدایت ابتدایی نصیب شده است دیگر، این راه راست را تشخیص داد، میشه پاداش دیگه. غرض دار است که یه هدایت به معنی ارائه تغییر طریق است، این منظور نیست یقینا، برای اینکه ذات اقدس اله اینها را راهنمایی کرد، ارائه طریق کرد، اینا طریق را فهمیدن، به خدا و پیغمبر و کتاب‌های او ایمان آوردن. حالا که ایمان آوردن، خود این ایمان احتداست دیگر، خداوند اینها را هدایت کرده است به حقانیت دین و حقانیت وحی، اینها هم این دعوت را تشخیص دادن که حق است و پذیرفتن، پس مهتدی شدن. برابر این اهتدا که این راه را فهمیدن، ایمان آوردن. فرمود اگر به خدا و قیامت و اسماء حسنای الهی و کلمات الهی ایمان بیاورید شاید هدایت بشوید. معلوم میشه این هدایت یا معنی ایثار مطلوب است یا بالاخره معنای شهود برتر است به ماننده. مطلب دیگر آن است که این که فرمود پیغمبر به الله و کلمات الهی ایمان دارد، ایمان سه قسم است. یک قسمی است که صاحب نظران دارد، با برهان با دلیل معجزه میبینن، استدلال میکنن، به حقانیت پی میبرن، اینا ایمان میآورن. ایمان اینها بالغیب است، برای اینکه نه بهشت دیدن نه جهنم دیدن، نه اسماء حسنا رو دیدن نه فرشته ها رو دیدن، ایمانشون بالغیب است. که اکثری مردم مؤمن چه علما چه مقلدینشون از این قبیلن، منتها علما و حکما و متکلمین روی برهان ایمان به غیب دارن، مقلدینشون روی یک تحقیق مختصر و بقیهش تقلید ایمان دارن. این مال من. اونا که راه اویس قرن و حارثه ابن زید و امثال زالک را طی میکنن، اینا ایمان به شهادت دارن، ایمان به مشهود دارن، اون که جهنم رو میبینه، اون که بهشت رو میبینه، اون که اوای اهل جهنم را میشنود، این ایمانش دیگه ایمان به غیب که نیست. البته نسبت به ذات اقدس اله و مراحل برتر ایمانش ایمان به غیب است، ولی نسبت به اصل رسالت، نسبت به اصل ولایت، نسبت به اصل نبوت، نسبت به اصل قیامت، نسبت به اصل بهشت، نسبت به اصل جهنم، اینا که ندیده فهمیدن نظیر اویس قرن، نظیر حارثه بن مالک مانند آن، اینا ایمانشون به مشهود است لا بالغائب، ایمانشون به شهاده است. نمیده قسم سوم که ایمان شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، از این هم بالاتر است. برای اینکه ممکن است پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسبت به بعضی از امور ایمان به شهاده داشته باشد، منتها از همون سنخ باشد، منتها برتر و برین و بالاتر، و اما وحی، نبوت، عصمت، رسالت، امامت، خلافت، ولایت، اینا یه حقیقتی است که در هویت او ظهور و بروز دارد. اینو به عنوان حق الیقین میداند، نه به عنوان عین الیقین. ای به وحی ایمان دارد، نه اونطوری که اویس قرن ایمان دارد. یه وقتی ما میگیم اویس قرن درجه یک هست، به وجود مبارک پیغمبر درجه 100، از این سنخ نیست، اصلا از اون سنخ نیست تا کسی بگوید این درجه یک است، اون درجه 100. اون علم و عین الیقین است، این حق الیقین، اصلا از اون سنخ نیست. یه وقت هست کسی ایمان به غیب دارد مثل مقلد و مرجعش، خب اون مرجعشون حکیم است، فقیه متکلم است، براهین قوی اقام بکرد، اون در درجه 100 برهان اقام میکنند، مقلدش در درجه 1، هر دو از یک سنخ هم اون تو درجهش رو فرق میکنه، یکی یک است یکی 100، هر دو ایمانشون بالغیبه، هر دو فقط مفهوم دستشونه، هیچ کدوم بهش ندیدن. از یک سنخ است، از علم الیقین است، منتها این علم الیقین مراتب تشکیکی است، این یه دونه دلیل داره ضعیف، او 100 تا دلیل داره، از یه سنخ هم منتها یکی کم یکی زیاد. راه اویس و حارثه و امثال ذلک راه حکیم و متکلم نیست، راه عارف است، او از سنخ دیگر است، او میبیند جهنم را، میبیند بهشت را. این ایمان به شهاده است. نسبت به مراحل برتر البته ایمانش به غیب است، اما نسبت به این مقدار از معارف ایمانش به شهاده است. این دو است. اما ایمانش نسبت به وحی و نبوت و رسالت و امثال ذلک، این ایمان به علم الیقین نیست، عین الیقین است، نمیشه از اون. اما وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ممکن است چیزایی که خارج از قلم رو به رسالتش باشد، ایمانش به شهاده باشد، از باب عین الیقین باشد، اما قسمت مهم اصول دینی که به وحی و نبوت و عصمت و رسالت و خلافت و امامت برمیگردد، اینا از سنخ حق الیقین است. این رسول ایمان دارد، این به نبی ایمان دارد، این به کتاب ایمان دارد، نزل به روح الامین و علا قلبه، که این که دیگه عین الیقین نیست، این شق الیقین. نه تنها ایمان به غیب نیست، ایمان به شهادت هم نیست. فوق این دو، اون انه لحق الیقینی که در اون پایان سوره مبارکه علاقه متفصل بیان کرده، او اینه. لذا بعضی از اصحاب که خیلی باهوش بودن از امام سوال میکردن که شما از کجا میفهمید به مقام رسیدید؟ اونا میفهمون که یوفقو لذالک. از خود پیغمبر سوال بکنن که شما از کجا میفهمید پیغمبر شدی؟ مثل این است که به یک زید بگن آقا تو از کجا میفهمی زیدی؟ آخه به ما میگوین که یه زیدی هست، ما که ندیدیم. یک دیگری که زید رو میشناسه، مثل پسر زید، پدر زید، برادر زید، زید رو میبینه میگه من زید رو مشاهده کردم، این زید. ما که زید رو ندیدیم، دیگری برای ما نقل میکنه، زید رو از راه گزارش غیبی میشناسیم. پدر او، برادر او، فرزند او که او رو میبینه میشناسه، از راه حس میشناسه، مشاهده حسی داره البته، نه مشاهده عرفانی. این زید، این دوتا علم. علم زید به خودش نه از قبیل علم گزارش غایبانه است، نه از قبیل گزارش حسی. اگر به زید بگن آقا تو از کجا میدونی زیدی؟ میگه من نسبت به خودم حق الیقینم، نه علم الیقین و نه عین الیقین، من خودم خودمم. این یک مثال ضعیفی است برای اینکه ما بفهمیم ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم وحی رو اینجوری میابه، رسالت رو اینجوری میابه. شک در او اصلا راه ندارد، بلکه انه نزل به روح الامین و علی قلب که لتکون من المنزلین. والحمد لله.